رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 210 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 132 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی. صنما سپاه عشقت به حصار دل در آمد، بگذر بدین حوالی که جهان به هم برآمد. به دو چشم نرگسینت، به دو لعل شکرینت، به دو زلف عنبرینت که کساد عنبر آمد. به پلنگ عزت تو، به نهنگ غیرت تو، به خدنگ غمزه تو که هزار لشکر آمد. به حق دل لطیفی، خوش و مقبل و ظریفی که بر او وظیفه تو ابدا مقرر آمد. که خلیل حق که دستش همه سال بت شکستی، به خیال خانه تو شب و روز بتگر آمد. تو مپرس حال مجنون که ز دست رفت لیلی، تو مپرس حال آذر که خلیل آذر آمد. به جهانیان نماید تن مرده زنده کردن، چون مسیح خوبی تو سوی گور آذر آمد. در مثنوی در دفتر دوم رسیدیم به داستان عکس تعظیم پیغام سلیمان علیه السلام در دل بلقیس از صورت حقیر هدهد، که گفتیم عکس اینجا به معنی انعکاس و تصویره. چند بیتی از این داستان رو خوندیم، دوباره میخوانیم که بتونیم ادامه بدیم. مولانا میگوید که رحمت ستو بر آن بلقیس باد، که خدایش عقل صد مرده بداد. هدهدی نامه بیاورد و نشان از سلیمان چند حرفی با بیان. خواند او آن نکته های با شمول، با حقارت ننگریدن در رسول. چشم هدهد دید و جان انقاش دید، حس چو کفی دید و دل دریاش دید. عقل با حس زین تلسمات درنگ، چون محمد با ابو جهلان به جنگ. کافران دیدند احمد را بشر، چون ندیدند از وی انشق القمر. خاک زن در دیده حسبین خیش، دیده حس دشمن عقل است و کیش. دیده حس را خدا اعماش خواند، بت پرستش گفت و ضد ماش خواند. زان که او کف دید و دریا را ندید، زان که حالی دید و فردا را ندید. خواجه فردا و حالی پیش او نمی بیند ز گنجی یک تسو. تا اینجا خونده بودیم بحث مولانا تا این ابیات این بود که تضاد میان حس و عقل رو بیان بکنه و بگوید که حس ظاهر رو میبینه باطن رو نمیبینه، عقل هم ظاهر رو میبینه هم باطن رو میبینه. بعد میگوید که ذره ای زان آفتاب آرد پیام، آفتابان ذره را گردد غلام. قطره ای که از بحر وحدت شد سفیر، هفت بحران قطره را باشد اسیر. در این ابیات و ابیات مفصلی که بعدن میاره صحبت از این میکنه که این اشیاء معمولی، موجودات عالم خاکی و طبیعت، اگر وصل به عالم بالا بشن و مورد عنایت حق تعالی قرار بگیرن یه چیز دیگری میشن، اوج میگیرن، مقامشون میره بالا، آثارشون عوض میشه، خواصشون عوض میشه، تأثیراتشون عوض میشه. به عنوان مثال اگر یک ذره که در حقارت و ناچیزی نقطه مقابل خورشیده، اگر ارتباطی با خورشید داشته باشه و از جانب خورشید بیاد، پیام از خورشید بیاره، ذره ایزان آفتاب آرد پیام، آفتاب آن ذره را گردد غلام. اون وقت این ذره به جایی میرسه که آفتاب معمولی عالم طبیعت غلام اون ذره میشه. چرا؟ چون اون ذره از نزد آفتاب حقیقی یعنی خدا آمده بوده. ذره ای زان آفتاب آرد پیام، آفتاب آن ذره را گردد غلام. قطره ای که از بحر وحدت شد سفیر، هفت بحر آن قطره را باشد اسیر. اگر یک قطره این فرستاده شده باشه از بحر وحدت، از اونجا خبر بیاره، نه از دریاهای معمولی، از عالم ملکوت، اگر یه قطره متصل به اونجا باشه، اون وقت هفت دریا اسیر و چاکر و تابع اون یه قطره میشن. در جغرافیای قدیم اقالیم رو به هفت اقلیم تقسیم میکردن، میگفتن اقالیم سبعه، و دریاها رو هم به هفت دریا تقسیم میکردن و هفت دریا میگفتن. در شعر فارسی هم هفت دریا زیاد آمده، در میان هفت دریا تخته بندم کرده ای، باز میگویی که دامن تر مکن هوشیار باش. هفت دریا این دیگه اشاره به همه آبهای روی زمین بوده. حالا این دریاها هم اسماشو گفتن، بعضن هم مختلفه، اختلاف هم هست توی اسمها که به منابع خودش میشه رجوع کرد. حالا میگه هفت بحر آن قطره را باشد اسیر، یعنی این قطره امیر میشه، اون همه دریاهای روی زمین میشن اسیر اون یه قطره‌ای که از بحر وحدت سفیر شده. نه اینکه هدهد سفیر سلیمان بوده و سلیمان وحی الهی رو از طریق هدهد به بلقیس فرستاده بوده، حالا این هدهد با همه خردی و بیمقداریش چون سفیری بوده از بحر وحدت، چون ذره‌ای بوده که از آفتاب پیام آورده بوده، دیگه نباید بلقیس به چشم یک مرغک خرده بیمقدار در او نگاه بکنه، بلکه باید او رو از سیمرغ هم بالاتر بدونه. و این همون کاری بوده که بلقیس کرده که به چشم حقارت در این رسول نگاه نکرده. حالا همین معنا و مضمون رو مولوی ادامه میده با مثالهای بیشتر. گر کف خاکی شود چالاک او، پیش خاکش سر نهد افلاک او. خاک آدم چون که شد چالاک حق، پیش خاکش سر نهاد املاک حق. حالا مثالی که برای ذره زد و برای قطره زد، برای یک کف خاک میزنه که خاک دیگه از همه چیز در عالم طبیعت بیمقدارتر دیگه، به چشم ظاهری دیگه از خاک خاک برسرتر چیزی در طبیعت نیست. حالا میگه اگه یک کف خاک چالاک خدا بشه، چالاک معناش سبک بال بودن و تیز رفتار بودنه، اینجا چالاک خدا بودن یعنی بنده کمر بسته و پا به رکاب و گوش به فرمان بودن، یعنی صفتیه که به جای اسم نشسته. گر کف خاکی شود چالاک او، یعنی اگر یک کف خاک مطیع او بشود. چالاک اینجا به معنای مطیعه که به چالاکی، کسی که مطیع باشه به چالاکی فرمان رو اجرا میکنه، از این جهت صفت رو آورده به جای اسم. گر کف خاکی شود چالاک او، پیش خاکش سر نهد افلاک او. اون وقت افلاک آسمان ها که عظمت دارند، از خاک خیلی برترند، سجده می کنند پیش این خاک. و این اشاره به آدم خاکی است که شد بنده خدا و همه چیز در برابر او سر به سجده فرود آورد. گر کف خاکی شود چالاک او، پیش خاکش سر نهد. سر نهادن یعنی سر تسلیم فرود آوردن. پیش خاکش سر نهد افلاک او. خاک آدم، حالا مثال مصداق، خاک آدم چون که شد چالاک حق، پیش خاکش سر نهاد املاک حق. املاک جمع ملکه که در فارسی معمولا به کار نرفته، حالا مولوی اینجا به کار برده، ولی ما بیشتر جمع ملک رو ملائکه گفته ایم، اون شکل رو به کار برده ایم. اینجا مولوی برای رعایت قافیه املاک آورده که مرادش ملک ها و فرشتگانه. خاک آدم چون که شد چالاک حق، پیش خاکش سر نهاد املاک حق، که در آیات اول سوره بقره و سوره حجر و اینها هست که به ملائکه خدا امر کرد و از قال ربک للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، که یا در سوره حجر آیه 30 فسجد الملائکه کلهم اجمعون، همه سجده کردن. از سما اون شقت آخر از چه بود؟ از یکی چشمی که خاکی گشود. خاک از دردی نشیند زیر آب. خاک بین که از عرش بگذشت از شتاب، آن لطافت پس بدان که از آب نیست، جز عطای مبدع وهاب نیست. اینجا مولوی برای اینکه نشان بدهد که خاک میتونه از افلاک هم بالاتر بره، معراج پیامبر رو مثال میزنه. میگه که آسمان شکافته شد و پیامبر به آسمان رفت. همین از سماء شقت رو از قرآن گرفته، از سماء شقت. حالا اومال قیامت مولوی برای معراج از این آیه استفاده کرده. میگه که از سماء شقت آخر از چه بود؟ علت چی بود که آسمان منشق شد، دوشاخه شد، شکافته شد؟ از یکی چشمی که خاکی گشود. میگه علتش این بود که یک موجود خاکی، یک انسان، چشم حقیقت بین خودش رو باز کرد و به چشم حس اکتفا نکرد. اون یک چشم دیگری که چشم عقل بود اون رو باز کرد، اون وقت آسمون برش راهش باز شد و شکافته شد. خاک از دردی نشیند زیر آب، خاک بین که از عرش بگذشت از شتاب. اینجا لازمه که ما یه اشارهی به طبیعیات قدیم بکنیم. در طبیعیات قدیم معتقد بودند که اصل و گوهر همه اشیاء طبیعت چهار عنصره، یعنی چهار عنصر سازنده بقیه اشیاء و مواد، برخلاف حالا که صد و چند عنصر میشناسن که در جدول مندلیف آمده. این تعدد عناصر رو قدیم به صورت امروز قائل نبودن، بلکه اینا رو برمیگردوندن به چهار عنصر اصلی: خاک و آب و هوا و آتش، که به اینها و هر کدومشون آخشیج میگفتن در زبان پهلوی. به این عناصر اولیه آخشیج میگفتن و در کتابهای طبیعیات و فلسفه و حکمت و عرفان و ادب درباره این عناصر اربعه بحث زیاد کردن، اصطلاحات زیاد آوردن، انواع اصطلاحات برای اینا گفتن و معتقد بودن که هر کدام اینا یه طبعی داره. طبع آتش رو گرم می دونستند، گرم و خشک، و طبع عرض کنم آب رو سرد و تر، و بعد برای هوا و خاکم همینطور از این ترکیب دوتایی باز دوتا صفت بله استفاده می کردن: هوا گرم و تر، خاکم سرد و خشکه. این ترکیبارم جور کرده بودن و انقدر این مسلم بود و رایج بود که شاعرها اگر می توانستن این چهار عنصر رو در یک بیت یا در یک مصرع بگنجانن، این یه هنر بود و در صناعات ادبی یک هنر این است که شاعر بتونه این چهار عنصر رو در یک شعر بیاره. من الان به حافظم که رجوع میکنم، یک شعر از شاطر عباس صبوحی یادم میاد که شاعر نزدیک به زمان ما بوده و جزء محترفه هم بوده، یعنی اهل حرفه بوده، نونوا بوده، ولی شعر خوب میگفته. یه غزلی داره که: بر سر مژگان یار من مزن انگشت، کادم عاقل به نیشتر نزند مشت. بعد میگه پرده چو باد صبا ز روی تو برداشت، ریخت به خاک ها به روی آتش زردشت یا زرتشت. که وقتی آدم شعر رو میخونه احساس نمیکنه که شاعر تعمدی داشته که آب و خاک و آتش و باد رو در یک بیت بیاره. پرده چو باد صبا ز روی تو برداشت، اینجا باد یعنی هوا رو در مصرع اول آورده، ریخت به خاک آب روی آتش زرتشت. غزل زیباییه، حالا بقیهش رو نمیخونم، اما همین که چهار عنصر رو در یک بیت آوردن یکی از هنرهای شاعری هم بوده. و در قدیم معتقد بودند که هر کدام از این عناصر اربعه در عالم طبیعت یک جایگاه و یک قرارگاه اصلی و طبیعی دارند که به طور طبیعی این عناصر حرکت میکنن به سوی اون جایگاه و در اون جایگاه قرار میگیرن. این جایگاه رو میگفتن حیز، حیز با های حتی، با های حداد و با ز. این حیز یعنی جایگاه و قرارگاه. اون وقت میگفتن خاک حیز طبیعی داره، آب هم یه حیز طبیعی داره، هوا هم همینطور، آتش هم همینطور. حیز طبیعی خاک یعنی قرارگاه طبیعی خاک پایین ترین جاست در طبیعت. یعنی اگر شما این خاک و آب و هوا و آتش رو با هم یک جا جمع کنی، آتش رو به بالا صعود میکنه، خاک رو به پایین رسوب میکنه، آب روی خاک قرار میگیره، هوا بالای آب و زیر آتش. یعنی این سلسله مراتب جایگاه طبیعی این عناصر اربع است. حالا گاهی شاید شنیده باشید که یه چیزی که خاصیت خودش رو از دست میده در یه اصطلاح نسبتاً قلمبه سلمبه عربی میگن از حیز انتفاع ساقط شد. انتفاع با عین یعنی بهره رسانی، بهره داشتن، بله، منفعت داشتن، به درد خوردن. وقتی میخوام بگن یه چیز دیگه به درد نمیخوره، به جای اینکه اینطور شسترفته بگن، همچین ادیبانه و علماییش این بوده که میگفتن از حیز انتفاع ساقط شد، یعنی از اون جایگاه و قرارگاه سودمندی افتاد بیرون، دیگه در اون جایگاه قرار نداره. این یه اصطلاح کلیشه‌ای بوده که میگفتن، حالا هم گاهی میگن بدون اینکه معنیشو بدونن. این حیز یعنی همون جایگاه. اون وقت هر کدوم این عناصر یه جایگاهی داشتن برای خودشون. اشیاء و اجسام عالم طبیعت هم بسته به این که چه سهم و بهره‌ای از این مواد و از این عناصر داشته باشن، خاصیتشون فرق میکنه. مثلا اگر خاک غلبه داشته باشه بر بقیه، طبع اون جسم متمایل به خواص خاکیه، یعنی سرد و خشکه. مثلا اگر که آب غلبه داشته باشه، طبع اون جسم متمایل به طبع آبه، بسته به اینکه غلبه با کدوم باشه. در درون آدمی هم، در بدن آدمی و موجودات زنده هم معتقد به چهار خلط بودن که به اونا میگفتن اخلاط اربعه، بلغم و صفرا و سودا و خون، که برای اونها هم باز هر کدام یه طبیعتی قائل بودن، اون وقت خوراکی ها رو هم براشون یه طبیعتی قائل بودن. و این که میگن فلان چیز رو نخور گرمیت میکنه، فلان چیز سردیت میکنه، برمیگرده به غلبه یکی از این عناصر اربعه در اون چیزی که آدم میخوره، که این وقتی انسان اون رو بخوره در طبعش اون اثر ایجاد میشه. این مختصری از این طبیعیات قدیم از حیث این عناصر اربعه. خیلی داستانش مفصل دیگه، در ادبیات هم همطور که عرض کردم وارد شده. حالا اینجا مولوی میگوید که خاک از دردی نشیند زیر آب. دردی یعنی درد بودن، این مصدره. درد اون رسوب هر چیزی رو میگن، به ویژه رسوب شراب رو، که اون سنگین بودن سبب میشه که اون مواد موجود در مایعات به صورت یه لرد یا درد تای ظرف رسوب بکنه. مولانا میگه خاک از دردی، یعنی به علت درد بودن، به علت اون کثیف بودن، کثیف به معنای چگال یعنی فشرده بودن، غیر لطیف بودن در مقایسه با هوا و آب و آتش که اونا لطیفتر از خاکن. خاک اصلا ذاتش چگال بودنه، جرم داشتنه. خاک به علت اینکه درده و دردی هست، دردی داره، این زیر آب باید بنشینه دیگه. یعنی بعد خاک رو بریزی تو آب، رو آب قرار نمیگیره، میره زیر آب. خاک از دردی نشیند زیر آب، یعنی عادتا اینجوریه، علل قاعده اینجوریه، اما خاک بین که از عرش بگذشت از شتاب. اما در معراج شما میبینید یه موجود خاکی، یعنی پیامبر، با همین تن جسمانی خودش که از خاک برآمده، این به سرعت و بیدرنگ از عرش میگذره، یعنی میره بالا به جای اینکه بیاد پایین. چون اقتضای طبیعی این است که خاک به صرافت طبع، باز اینم یه اصطلاحه، یعنی به صرف طبع، یعنی به حکم طبع، یعنی اگه خودش باشه و طبع خودش، به صرافت طبع خاک باید زیر آب باشه به دلیل درد بودن. اما این خاک از عرش بالاتر میره. خاک بین که از عرش بگذشت از شتاب. اون بیت قبلی هم که گفتم احتیاج به یک توضیح داره، باز که اون توضیح هم به طبیعیات قدیم مربوط میشه. از سما اون شقت آخر از چه بود، این رو من اشاره کنم که